سلام و به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. شروع کنیم با چند خبر مهم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که بر اساس دستور رهبری طالبان و با توجه به مشکلات افغانها در ایران، هزینه صدور پاسپورت از $120 به $50 کاهش یافته. در این اطلاعیه آمده که از این پس افغانهای مقیم ایران می توانند با نرخ جدید پاسپورت خود را دریافت کنند. این تصمیم طالبان در حال اتخاذ شده که دولت ایران در ماه اخیر صدها هزار مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده. تیاره‌های بی سرنشین روسیه برای دومین شب متوالی به کیف حمله کردند که 2 کشته و دست کم 12 زخمی بر جای گذاشت. آژیرهای هشدار در بیش از نیم از اوکراین به صدا درآمد. مقامات از آتش سوزی در چند ساختمان و سقوط قطعات تیاره‌های بی سرنشین خبر دادند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز در حاشیه نشست آسیان در مالزیا با سرگی لاوروف همتای روس خود دیدار میکند. این دیدار در حال انجام میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ادامه جنگ در اوکراین ابراز نارضایتی کرده و پوتین را به گفتار بی‌معنا درباره صلح متهم کرده است. ترامپ اخیراً با ارسال سلاح به اوکراین موافقت کرده و در فکر تحریم‌های شدید علیه مسکو است. مسکو در واکنش گفته با ترمیم روابط با آمریکا ادامه خواهد داد. روبیو همچنین در سفر خود به آسیا با مقامات آسیان و مالزیا دیدار دارد تا بر تمرکز آمریکا بر منطقه هند اقیانوسیه تاکید کند. نشست آسیان یک گردهمایی رسمی میان رهبران و وزیران کشورهای عضو انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا است. در کره جنوبی یون سوکیول رئیس جمهور پیشین برای دومین بار به اتهام تلاش برای برقراری حکومت نظامی بازداشت و در سلول انفرادی نگهداری شد. مقامات قضایی گفتند بازداشت و دلیل نگرانی از نابودی شواهد صورت گرفته است. یون متهم است در دسامبر گذشته با اعزام نیروهای مسلح و پارلمان قصد داشت رأی‌گیری علیه اعلام حکومت نظامی را متوقف کند. او پیشتر در جنوری بازداشت شده و در مارچ آزاد شده بود، اما پس از تایید عزلش در محکمه قانون اساسی از همکاری با تحقیقات خودداری کرد. و در ایالت تکساس آمریکا صدها نفر در مراسم یادبود قربانیان سیل مرگبار تعطیلات 4 جولای شرکت کردند. در این فاجعه دست کم 120 نفر کشته و بیش از 160 نفر مفقود شدند. والی تکساس خواستار اصلاحات در سیستم هشدار و کمک مالی برای مقابله با بحران‌های آینده شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز، به ویژه دانش آموزان گرامی که با اشتیاق در جستجوی علم و معرفت هستند. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در این جلسه با شما سفری خواهیم داشت به یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان، یعنی تمدن هند. همراه ما باشید تا در کنار هم از تاریخ، فرهنگ و تمدن این سرزمین بیشتر بیاموزیم. اهداف درسی یادآوری می‌کنیم. در پایان این درس شما عزیزان قادر خواهید بود با تمدن، مذهب، سلسله‌های شاهان و طبقات اجتماعی هند آشنا شوید. اهمیت آیین بودایی و تأثیر آن بر جامعه هندی را درک کنید و همچنان تغییرات اجتماعی و سیاسی هند باستان را بهتر بفهمید. خب، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته با تمدن فارس آشنا شدیم. یاد گرفتیم که سلسله ساسانی آخرین امپراتوری قبل از اسلام در فارس بود که همچنان در سال 641 میلادی توسط مسلمانان چکار شد؟ سقوط داده شد. سلسله ساسانی. خود ساسانیان به علم و فرهنگ توجه خاصی داشتند و دین زردشتی نقش مهمی در جامعه ایفا میکرد، اما نفوذ اسلام موجب تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی و اجتماعی این تمدن شد. خب، میره سراغ درس جدید. در این جلسه قرار هست درباره تمدن هند بخوانیم. خب، گفته میتونین که تمدن مورخان تمدن هند از مدنیت های هراپه و موهنجو‌دارو آغاز میکنه. پس معلی خان تمدن هند از کدام مدنیت ها آغاز میکنه؟ از مدنیت های هراپه و موهنجودارو آغاز میکنه که 3000 سال قبل از میلاد جمعیتی در شمال غرب هند اساس مدنیت گذاشتن و مردمان هراپه زر گندم یاد داشتن و وسایل فلزی هم میساختن، حیوانات نیز تربیه میکردن. خود موهنجودارو شهر دیگری از هند بود که این شهر در کنار دریای سند آباد شده بود که فعلا مربوط به بلوچستان خود پاکستان میشه و آثاری که از این شهر به ساکنان باقی مانده روشن میسازه که ده ها هزار نفر در این شهر زندگی میکردن. پس یاد گرفتیم که تمدن هند از کدام مدنیت ها آغاز میشه؟ از مدنیت های هراپه و موهنجودارو. خب گفته میتونیم که تاریخ اساطیری هند بر منابع مهابارتا و رامایانا که اینا دو تا کتاب حماسی هندی هستم اتکا داره. تاریخ اساطیری هند بر چند منابع اتکا داره؟ بر دو منابع، مهابارتا و رامایانا که دو کتاب حماسی هندی هستم و بیشتر از سرزمین های صحبت میکنه در کل همه دو تا منابع بیشتر از سرزمین های صحبت میکنه که نزدیک به ساحات همالیا و دریای گنگا هست که گفته میتونین در این منابع زندگی قبیلهی نظام بردگان و مالکان مطرح شده. در کل در داخل همین منابع مهابارتا و رامایانا زندگی قبیلهی نظام بردگان و همچنان مالکان مطرح شده و این نشان میده که تاریخ اساطیری هند باستان محدود به همین ساحات یاد شده نیه. آریاییان اولین جمعیت نوارد شده در سرزمین هند باستان بودن. اولین جمعیت نوارد شده در سرزمین هند کدام سلسله بودن؟ سلسله آریاییان بودن که سرزمین هند، خود آمدن آریاییان به سرزمین هند مصادف میشه با 1500 سال قبل از میلاد. برای اولین بار خود آریایی ها در سال 1500 سال قبل از میلاد اینشکار شدن، وارد هند شدن. خب گفتم میتونیم که بر علاوه از اینکه آریایی ها مردمان دیگری به نام دراویدی ها یاد میشدن، یعنی بر علاوه آریایی های مردمان دیگری به نام دراویدی ها یاد میشدن که اینا هم در هند زندگی، در هند باستان زندگی میکردن، یعنی بر علاوه آریایی ها مردمان دیگری هم به نام دراویدی ها در هند باستان زندگی میکردن که قبل از ورود آریایی ها اینا در جامعه هندی به طور عمده چهار طبقه اجتماعی وجود داشت. یعنی قبل از که آریایی ها وارد جامعه هندی بشن در جامعه هندی چهار طبقه اجتماعی وجود داشت که به نامای برهمن یا روحانیون، کشتاریه که شامل شهزادگان میشه، اشراف میشه و جنگجویان، ویشایا یا صنعتگران، بازرگانان و کشاورزان و همچنان شودراها که اینا شامل چی هستن؟ کارگران هستن میشن. پس یاد گرفتین که در جامعه هندی به طور عمده چهار طبقه اجتماعی وجود داشت که به نامای برهمن، ویشایا و شودراها که چهار سلسله میشه اینا چکار شده بودن؟ یاد می شدن. و همچنان گفته می تونین که در حدود قرن ششم قبل از میلاد آیین بودایی توسط گوتما یا بودا در شمال هند اساس گذاشته شد. آیین بودایی توسط کدام شخص در شمال هند اساس گذاشته شد؟ توسط کی؟ توسط گوتما یا بودا. و همچنان گفته میتونیم شاگردای عزیز که بعد از ایجاد دولت موریایی در هند زمینه برای انکشاف آیین بودایی مساعد شد که مؤسس امپراتوری موریایی ها شخصی به نام چندراگوپتا نام داشت. مؤسس امپراتوری موریایی ها کی بود؟ شخصی به نام چندراگوپتا بود که ای در سال 322 قبل از میلاد قدرت از خاندان ناندا به دست میاره و مشهورترین امپراتور موریایی ها آشوکا هسته که ای از آیین بودا پیروی میکنه که امپراتوری گوپتاها در قرن اول میلادی تحت حملات کوشانی ها قرار میگیره و بعد از او هسته که قدرت محلی گوپتاها در ساحات مختلف با حکمرانی خیش چکار میشه؟ ادامه میدن تا ای که در سال 500 میلادی اقوام هندی از شمال غرب هجوم میارن و تمام حکومت‌های محلی گوپتاها سقوط میدن. خب پس به صورت خلاصه گفتم میتونین که گفتیم بعد از اینکه ایجاد دولت موریایی در هند چیکار میشه؟ زمینه برای انکشاف آیین بودایی مساعد میشه بعد از ایجاد دولت موریایی و همچنان مؤسس یا اساسگذار امپراتوری موریایی ها شخص به نام چندراگوپتا بود که در سال 322 قبل از میلاد قدرت از کی میگیره؟ از خاندان ناندا میگیره و مشهورترین امپراتوری موریایی ها آشوکا بود که ای از آیین بودایی پیروی میکرد و همچنان امپراتوری گوپتاها در قرن اول میلادی تحت حملات کوشانی ها قرار گرفت که بعد از قدرت محلی گوپتاها در ساحات مختلف با هم کمرهای خیش اینا ادامه دادن تا ای که در سال 500 میلادی اقوام هندی از شمال غرب هجوم میارن و تمام حکومت های محلی گوپتاها را سقوط میدن. خب بعدن سلسله دیگری هست به نام هارشا اینا قدرت دست میگیرن. سلسله دیگری به نام هارشا اینا قدرت به دست میگیرن که در حدود سالهای 600 میلادی در هند سه دولت حکومت داشتن. در سال 600 میلادی در هند سه دولت حکومت داشتن که از جمله این سه دولت حکومت محلی در هند یکی هم امیراجبوت ها بودن. یعنی از سه دولتی که در هند حکومت داشتن یکی راجبوت ها بودن که اینا در شمال هند حکومت میکردن و حکومت راجبوت ها تحت حملات دائمی مسلمانان قرار میگرفت. یعنی حکومتی که راجبوت ها تشکیل داده بودن همیشه تحت حملات دائم مسلمان ها قرار میگرفت تا اینکه در قرن دهم میلادی غزنوی ها و غوری ها نخستین سلسله مسلمانان هند بنیان گذاشتن. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه جنبندی میکنیم. اگر خواسته باشین به صورت خلاصه درس امروز یادآوری کنیم. گفتم میتونین که تمدن هند با مدنیت های هراپه و موهنجودارو آغاز شد. تمدن هند با کدام مدنیت ها آغاز شد؟ هراپه و موهنجودارو و به یک جامعه طبقاتی تبدیل گردید که خود آریاییان یکی از اقوام تاثیرگذار بودند که در حدود 1500 سال قبل از میلاد اینا به هند مهاجرت کردند و چهار طبقه اجتماعی در این کشور شکل گرفت که کیا بودند چهار طبقه اجتماعی؟ برهمنها، کشتاریاها، ویشایا و شودراها بودند و همچنان خواندیم که آیین بودایی در قرن ششم قبل از میلاد توسط گوتما یا بودا بنیان گذاری شد و با حمایت دولت موریایی گسترش یافت که سلسله های مختلف مانند موریایی ها و گوپتا ها بر هند حکومت کردند و تغییرات مهمی در ساختار سیاسی و مذهبی ایجاد کردند که در نهایت مسلمانان در قرن دهم میلادی با فتح هند و تأسیس سلسله های اسلامی تحول جدیدی در این تمدن به وجود آوردند. خب شاگردان عزیز این بود خلاصه درس امروز ما. خب برای فعلا بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی چهار سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم شما میشه پاسخ بدیم. سوال اول، اولین شاه خاندان موریایی ها چه کسی بود؟ اولین شاه خاندان موریایی ها چه کسی بود؟ آفرین، اولین شاه خاندان موریایی ها چندراگوپتا بود. سوال دوم، مشهورترین امپراتور گوپتاها که با آیین بودایی متعقد بود چه نام داشت؟ بله، آشوکا. سوال سوم، آیین بودایی توسط چه کسی بنیان گذاری شد؟ آیین بودایی توسط کی چی شد؟ بنیان گذاری شد؟ بله، توسط گوتما یا بودا. و سوال آخر، نام دو شهر مهم تمدن کهن هند چیست؟ بله، بسیار عالی، هراپه و موهنجودارو. نام دو شهر مهم تمدن کهن هند چی بود؟ هراپه و موهنجودارو. خب این بود از فعالیت صنفی. برای فعلا میریم سراغ کارخانگی. طبق روال عادی شاگردای عزیز کارخانگی داریم. من سوالات میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، کدام محلات از اولین مدنیت هند نمایندگی میکنن؟ سوال دوم، تفاوت جامعه طبقاتی هند با جوامع دیگر در دوران باستان چیست؟ و سوال سوم، مشهورترین امپراتور گوپتاها که با آیین بودایی متعقد بود چه نام داشت؟ مشهورترین امپراتور گوپتاها که با آیین بودایی معتقد بود چه نام داشت؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشین کار خانگی پاسخ داده شده باشد. خب برای فعلا میریم سراغ درس بعدی. در درس بعدی، در برنامه بعدی یا جلسه بعدی به تمدن چین میپردازیم. لطفاً صفحات 51 و 52 کتاب را مطالعه کنید. خب شاگردان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تا پایان همراه ما بودید. امید دارم که این درس الهام بخش و آموزنده بوده باشد. تا برنامه بعدی در پناه خداوند مهربان باشید. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز قصد داریم درس 15 از کتاب تاریخ صنف 8 را بررسی کنیم که به دو موضوع مهم و تاثیرگذار می‌پردازه: جنگ های صلیبی و رنسانس در اروپا. این موضوعات نه تنها بخشی از تاریخ گذشتند، بلکه بر مسیر تمدن بشری تاثیر عمیقی داشتند. پس با ما همراه باشید تا با جزئیات به این موضوعات بپردازیم و افق‌های جدیدی از دانش را پیش روی خود بگشاییم. فصل ششم، درس 15، موضوع درس جنگ‌های صلیبی و رنسانس در اروپا که شامل صفحات 69 الی 72 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا با اهداف درس یادآوری میکنیم که شما با موضوعات زیر آشنا میشیم: دلایل وقوع جنگ های صلیبی، که چرا این جنگ ها آغاز شدند و چه اهدافی دنبال میکردند، نتایج جنگ های صلیبی، همچنان تاثیرات این جنگ ها بر اروپا و جهان اسلام چه بود، تعریف و اهمیت رنسانس، چرا این دوره را تولد دوباره فرهنگ و علوم مینامند، و همچنان تغییرات اجتماعی و فرهنگی پس از رنسانس، چگونه اروپا از دوره تاریک وارد عصری از نور و پیشرفت شد، نقش علم و هنر در تحولات اروپا، اختراعات، اکتشافات و دستاوردهای فرهنگی و هنری چگونه مسیر تاریخ را تغییر داد. خب اهداف درس هست که امروز به این موضوع میرسیم. بریم سراغ درس گذشته. خب شاگردان عزیز، ما در درس گذشته یاد گرفتیم که جامعه اروپایی در قرون وسطا مردم در کل به دو طبقه تقسیم شده بودند که طبقه ارباب و رعیت بود و زندگی آنان به شدت تحت تأثیر ساختار فیودالیسم قرار داشت. نقش کلیسای کاتالوگ، کلیسا نه تنها مرکز مذهبی بود، بلکه قدرت سیاسی و اقتصادی عظیمی در اختیار داشت. پاپ ها به عنوان رهبران مذهبی بر تصمیم گیری های مهم اجتماعی و سیاسی نظارت داشتند. خانواده های حکمران، خانواده های چون کارولجین ها نقش مهمی در سیاست و حکومت اروپا ایفا می کردن. این درس به ما نشان داد که اروپا پیش از ورود به دوره رنسانس جامعه با ساختار پیچیده و نظامی بسیار محدود کننده داشت. خب سوال مطرح شده، گفته آیا می دانید صلیب چیست و جنگ های صلیبی چه معنا دارند؟ آیا در مورد صلیب شنیدید و همچنان جنگ های صلیبی؟ خب این سوالی هست که ما حتما در اخیر درس به این سوال و پاسخ صحیح سوال خواهیم رسید. خب درس ما خور آغاز میکنیم درباره جنگ های صلیبی. خب مفهوم جنگ های صلیبی، خود صلیب علامت مقدس برای عیسویان هسته که نقش کلیدی در این جنگ ها داشته و خود عیسویان به این باور بودن که علامت یادبود شهادت حضرت عیسی به وسیله همی صلیب یا علامت هسته. از این علامت در کلیساهای خود استفاده میکردن و زمانی که دین مسیحیت در اروپا به سرعت انتشار یافت، تنها اسپانیا بود که در تصرف مسلمان ها قرار داشت و همچنان در قرن 11 میلادی جنگ های صلیبی بین مسلمانان و اروپایی ها رخ داد. در این جنگ ها بر لباس اروپاییان تصویر صلیب وجود داشت. اما چرا این جنگ ها به وقوع پیوست و چرا این جنگ ها به جنگ های صلیبی معروف شدن؟ خب پس از این سلات شاگردای عزیز یاد گرفتین که صلیب نماد مقدس برای مسیحیان هست که نقش کلیدی در این جنگ ها داشته و مسیحیان باور داشتن که این نماد یادبود شهادت حضرت عیسی مسیح هست.
جنگ های صلیبی که از قرن 11 میلادی آغاز شدند بین مسلمانان و اروپایی ها رخ داد و هدف اولیه آن تصرف سرزمین های شرقی بود که برای اروپاییان منبع ثروت و قدرت به شمار می رفت. خب طبق که گفتم به نظر عیسویان شرق یعنی منبع ثروت، یعنی در کل عیسویان فکر میکردن، یعنی اگر جنگ کنن و شرق به دست بیارن، شرق یعنی منبع ثروت فکر میکردن که با حملات خوب به شرق ثروت زیادی نصیبشان میشد، یعنی با همین جنگ هایی که میکردن اینا ثروت زیادی به دست میاردن و همچنان تاجران علاقه داشتن که در شرق نزدیک زیر نظر دولت های عیسوی مراکز تجارتی تأسیس کنن و از همین طریق با شرق دور تجارت آغاز کنن. همچنان یک دست دهقانان اینا تحت استثمار اشراف قرار داشتند و فکر میکردن که بعد از اینکه در جنگ های صلیبی اشتراک کنم با مراجعت به اروپا زندگی خوبی خواهند داشت. خب به سراغ نتایج جنگ های صلیبی. نتایج جنگ های صلیبی گفته میتونن که در کل در طول تاریخ، یعنی گفته میتونن که 8 جنگ صلیبی واقع شده بود. یعنی چند جنگ صلیبی رخ داد؟ 8 جنگ صلیبی واقع شد که نخستین جنگ در سال 1095 میلادی و آخرین در سال 1270 میلادی رخ داد که نتایج قرار زیر هسته. یعنی نتایج جنگ های صلیبی ذکر میکنه که چی نتایجه به دست آمد. خب در جنگ های صلیبی بسیاری از اشراف چکار شدن؟ کشته شدن و دهقانان آزادی خود را گرفتن که باعث تضعیف یعنی ضعیف نظام فیودالیزم شد. یک از نتایج این بود. نتایج دیگر چی بود؟ تجارت میان شرق و غرب رونق گرفت و شهرهای غربی ترقی کردند. ادبیات یونان و روم که مدت‌ها فراموش شده بود دوباره از طریق شرق وارد اروپا شد. همچنان اروپاییان چندین هزار کتاب مخطوط مسلمانان را با خود بردند. خود مخطوط یعنی کتاب‌هایی که دست نویس هست، منظوری هست. یعنی اروپایی‌ها موفق شدن که چندین هزار کتابی که دست نویس مسلمانان هسته اینا با خود ببرن که اکنون هم در کتابخانه‌های غرب موجود هسته. در این جنگ‌ها، یعنی در جنگ‌های صلیبی، هزاران مسلمان در شام، ترکیه و مصر به قطر رسیدن. ها این بود از نتایج جنگ‌های صلیبی. خب برای فعلا نمیریم سراغ موضوع بعدی که ما این بخوانیم درباره رنسانس هسته، رنسانس در اروپا. خب گفته میتونین که رنسانس در لغت به چی معنا هسته؟ یعنی رنسانس یعنی چی؟ رنسانس در لغت به معنای تولد دوباره یا احیای مجدد فرهنگ و علوم هست. پس رنسانس یعنی چی؟ یعنی تولد دوباره یا احیای مجدد فرهنگ و علوم. تحولات فرهنگی در اروپا از قرن 14 الی 16 رخ داده. یعنی تحولات فرهنگی در کدام قرن آغاز شد؟ در قرن 14 الی 16 رخ داده بود که قبل از رنسانس مردم اروپا به مسائل روحی می پرداختن، به مادیات هیچ توجهی نداشتن. یعنی تنها توجه اینا در قسمت مسائل دینی و اینا بوده، به مادیات تنها یعنی توجه زیادی نداشتن. اما در دوره رنسانس دانشمندان نظریات جدیدی ارائه کردن، از جمله میتونیم بگیم ماشین چاپ اختراع کردن و همچنان ماشین چاپ تجارت رونق گرفت و زندگی شهرنشینی آغاز گردید. خب سلاید بعدی. خب گفته پس گفته میتونیم که رنسانس به معنی تولد دوباره یا دورانی بود که از قرن 14 تا 16 میلادی ادامه داشت و همچنین این دوران با اختراعات نظریه های جدید علمی و هنری و شکوفایی شهرنشینی همراه بود. برخی ویژگی های مهم این دوره عبارت بود از رشد علم و دانش، یعنی اختراع ماشین چاپ و گسترش ایده‌ها بود و همچنان در این سلاید میخوانین راجع به افزایش قدرت پادشاهان هسته که بعد از ایجاد شهرها، بعد از اینکه شهرها افزایش یافت، قدرت شاهان نیز افزایش یافت. یعنی قدرت شاهان زیاد گردید. شاهان از فیودال ها مالیات میگرفتن. این از آنی که از فیودال ها مالیات میگرفتن، عساکر استخدام میکردن و نیروی نظامی آماده میکردن که در همین زمان قدرت کلیساها چکار شد؟ محدود گردید و با آنها اجازه دخالت به امور کشور داده نمیشد. همچنان در کشور انگلستان اشراف قدرتمند و فیودال ها با حضور در پارلمان یک حکومت سلطنتی مشروطه به وجود آورده بودند. یک کشور فرانسه نیز حکومت مرکزی تشکیل داد و شهر پاریس با عنوان مرکز خود تعیین کرد که در اسپانیا ولایات شمالی در دستهای شاهان عیسوی و بخشهای جنوبی آن در دستهای مسلمانان قرار داشت که در نتیجه جنگ ها بین اروپایی ها و مسلمانان باعث شد که نظام ملوک طایفی یا نظام طایفی یا قبیله چی کار شه از بین بره. خب این بود موضوع ای درس ما. پس گفته میتونین که افزایش قدرت شاهان، یعنی شاهان با تشکیل حکومت های مرکزی کنترل بیشتری بر کشورها به دست آورده بودن و همچنان کاهش قدرت کلیسا، نفوذ کلیسا محدود شده بود و جامعه به دست عقل‌گرایی حرکت کرد. خب میرسیم سراغ جنبندی درس امروز ما. خب امروز به بررسی دو موضوع اساسی پرداخته، جنگ های صلیبی و رنسانس در اروپا، که گفته میتونیم در کل این جنگ ها که با اهداف اقتصادی، اجتماعی و مذهبی آغاز شدن تأثیرات عمده بر اروپا و جهان اسلام داشتن. از جمله مهمترین نتایج آن تضعیف یا ضعیف شدن نظام فیودالیسم بود و همچنان رونق تجارت و انتقال علوم و فرهنگ شرق به غرب بود. خب بحث بعدی رنسانس در چی هست؟ در اروپا هست؟ به صورت خلاصه گفته میتونین که این دوره به عنوان یک تحول بزرگ فرهنگی و اجتماعی باعث شد اروپا از قرون وسطا عبور کند و وارد عصر جدید شود. رنسانس باعث شد علم و هنر همچنان افزایش قدرت شاهان و کاهش نفوذ کلیسا شود. همچنین شهرنشینی رونق گرفت و تجارت به یک عامل اساسی در اقتصاد تبدیل شد. خب درس امروز به ما نشان داد که چگونه تاریخ میتواند مسیر پیشرفت یک جامعه تغییر دهد. خب شاگردان عزیز، فعلا فعالیت صنفی داریم، مسئولات را میخوانم، شما طبق چیزی که برداشت کردیم پاسخ بده. سوال اول ای هست که رنسانس به چی معناست؟ آفرین، بسیار عالی. رنسانس به معنی تولد دوباره یا احیای مجدد. سوال دوم، چرا دهقانان در جنگ‌های صلیبی شرکت می‌کردند؟ پاسخ صحیح، برای رهایی از استثمار و امید به زندگی بهتر پس از بازگشت بود. و سوال آخر، چگونه جنگ‌های صلیبی بر تجارت اروپا تأثیر گذاشت؟ آفرین، بسیار عالی. ارتباط بین شرق و غرب گسترش یافت و شهرهای تجاری شکوفا شدند. پس سوال پاسخ صحیح چی بود؟ ارتباط بین شرق و غرب گسترش یافت و شهرهای تجاری شکوفا شدند. خب به سراغ کارخانگی. خب در کارخانگی شما سه سوال گنجانیده شده، مسئولات میخوانم، شما میشه پاسخ بده. سوال اول، در طول تاریخ چند جنگ صلیبی رخ داده است؟ سوال دوم، بعد از رنسانس در اروپا چه تحولات رخ داد؟ سوال سوم، در اسپانیا نظام ملوک الطوایفی چگونه از بین رفت؟ خب شاگردان عزیز، در درس آینده به بررسی تحولات در عرصه علم، ادب و فرهنگ و همچنان درباره انقلاب‌های بزرگ در اروپا خواهیم خوان. این موضوعات دیدگاه‌های جدیدی از تاریخ اروپا رو به ما نشان خواهد داد که شامل صفحات 73 الی 76 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان گرامی، از همراهی شما سپاسگزاریم. امید داریم که درس امروز برای شما آموزنده بوده باشد و شما را به اندیشه واداشته باشد. تا دیدار بعدی، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف نهم شما خوش آمد میگم. در این جلسه قرار هست درس سوم از فصل دوم تاریخ سنف نهم با شما مرور کنیم. در این درس به برنامه‌های سلطنت شاه زمان، ماهیت سلطنت شاه محمود و سلطنت اول شاه شجاع خواهیم پرداخت.
امیدوار هستم که این برنامه آگاهی تازه برای شما برمقان آورد و لحظات آموزنده سپری کنید که شامل صفحات 19-24 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. گفتم میتونه که تا پایان این درس شما عزیزان با نکات زیر آشنا خواهید شد. درباره